موضوع بحث در مورد فرازهایی بود که از داستان جنگ احد شروع شد و توصیه هایی که به مسلمان ها شد و بعد بحث آخری که مطرح کردیم این بود که این دولت هایی که جا به جا میشن و دست به دست میشن، هدف از دست به دست شدن و جا به جا شدن دولت ها چیه؟ حالا میرسیم به این آیه که میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما خیال میکنین که داخل بهشت میشین؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، و خدا صابرین و مجاهدین واقعی رو شناسایی نمیکنه. علامه میفرماید که این آیه تا آیه بعدی ظنهم ان يدخلوا الجنه من غیر ان يمتحنوا، خیال اینا بود که خیال میکردن داخل بهشت میشن بدون امتحان. معمولا افراد بشر فتوکپی هم دیگه، یعنی شما اگه به تاریخ نگاه کنی میبینی که بشر داره یک کار ثابت همینطوری تکرار میکنه. خب یه زمانی یهودی ها میگفتن که ما فقط اهل نجاتیم، بعد گروه بعدی پیدا شدن، الان بری سراغ مسیحی اون میگه فقط ما اهل نجاتیم، مسلمان ها میگن ما فقط اهل نجاتی. بعد تو این مسلمانات گروه بندی میشه، مثلا برادران اهل تصنف میگن ما فقط اهل نجاتیم، ما هم میگیم فقط ما شیعیان اهل نجاتیم. بعد اون وقت شیعیان هم دوباره تقسیم بندی دارن، تقسیم میشه به شیعه انقلابی و شیعه ضد انقلاب، بعد شیعه انقلابی میگه فقط ما اهل نجاتیم، اون ضد انقلاب میگه فقط ما اهل نجاتیم. دوباره انقلابی هم که تقسیم باز شدن به اقسام و انواع گروه های مختلف، اونا میگن ما اهل نجاتیم، اون یکی هم میگه ما اهل نجاتیم، یکی اصولگراست یکی سوسولگراست، هر کی خلاصه یک گروهیه دیگه، این میگه ما اهل نجاتیم. اون میگه اگر جمع بندی بکنی به عمقش برسی ببینی آدما وقتی که قیود و اضافه میکنن آخرین نفر فقط خودشون اهل نجاتن، در حالی که واقعا مسئله به این شکل نیست. حالا میفرمایند که اینا خیال میکردن، این مسلمان خیال میکردن اینا اهل نجاتن. قرآن کریم بهشون میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیال کردین که شما رو همینطوری مفت و مجانی داخل بهش میکنن و آزمایش نمیشین؟ و انهم لما کانوا علی الحق، چون اینا بالاخره اعتقادات حق داشتن، بر مذهب حق بودن و حقم غلبه برش نمیشه کرد، لا یغلب علیه فامر الظفر والغلبه علیه، خب ما که اعتقادات حقانی حق داریم، حقم که همیشه پیروزه، پس ما دیگه همیشه پیروزیم. اینا خیال میکردن که لن ینهزمو ولن یغلبو ابدا، هرگز شکست نمیخورن. و من المعلوم ان لازمه هذا الظن ان یکون کل من آمن بالنبی و لحق به جماعت المؤمنین سعیدن فی دنیا و بالغلبه و الغنیمه، پس باید همه مؤمنین کسانی که به پیامبریان آمدن دیگه هیچ در دنیا همواره اهل غلبه و کسب غنایم بوده باشن و در آخرت هم سعادتمند بوده باشن. و یبطل الفرق بین ظاهر الایمان و حقیقته و یرتفع التمایز بین الدرجات، اینجا قرآن کریم این عقیده فاسد و باطل میکنه، میگه که خود ایمان دارای درجاته، ف ایمان المجاهد و ایمان المجاهد صابر واحدون، اینا فهم کردن مجاهد و مجاهد صابر یکی هم. و من تمنا خیرن ففعله اذا هانهینه و کانه که من تمنا خیرن ثم تولا اذا اصابه. حالا قرآن کریم این عقیده رو باطل میکنه، میفرماید که اینطوری که شما خیال کردین نیست، لقد کنتم تمنون الموت ففیه تثبیتون ان ظنهم ذاک کان فاسدا، آیه بعدی تثبیت میکنه که این گمان اینها فاسده. فانهم کانوا یتمنون الموت قبل حضور الغزوه حتی اذا حضرت و رعه و رعی العین لم یقدمو ولم یتناولو ما کانو یتمنونهو، اینا میگفتن که ما همه آرزو شهادت فی سبیل الله داریم، داستان جنگ بدر هم شنیده بودن، همه منتظر شهادت بودن، بعد که میدان شهادت جور شد همه خلاصه میخوای میگه یک کسی خیلی علاقه به جبهه داشت و عرض شد که اینا بالاخره رفت جبهه، بعد رفت سری برگشت، گفتن چی شد؟ گفت والا من فهم کردم که اسلام در خطره، رفتم و دیدم من خودم در خطرم. عرضم به حضور شما که اینا هم رفتن گفتن شهادت فی سبیل الله و بله خب تو عرض شد که بیرون پستو شهادت فی سبیل الله، بعد که رفتن میدان جنگ و دیدن نه خیلی خطرناکه، حضور دیدن اسلام در خطر نیست. فشلو و تولوا عن القتال، خلاصه سوس شدن و برگشتن. فهل کان من الجائز ان يدخلوا الجنه بمجرد آزادتن؟ قرآن کریم داره بهشون تو میگه که ببین شما آرزو داشتین که شهید بشین، حالا رفتین در میدان جنگ، ده برو که رفتید، الفرار، پیغمبر خدا رو رها کردین و رفتین، حالا اینکه آرزوی بهش دارین، این آرزو هم شبیه همون آرزو، به مجرد تمنی و آرزو که انسان به چیزی دست پیدا نمیکنه که. من غیر ان یمتنه و یمحسو، امتحان در راه، بعد از امتحان سخت‌تر، تمحیص در راه. خدای تعالی آنچنان تنور این عالم رو شعله ور کرده که باید هر کی از این عالم میخواد رد بشه تو این تنور خالص بشه. خب آخرش هم میفرماید که از این نحوه عبارات معلوم میشه که این آیات درشون زبان عتاب و توبیخ است. حالا میرسیم به یه بحث بسیار عالی و نورانی به نام کلامون فل امتحان و حقیقته. این بحث در مورد امتحان و حقیقت امتحانه، جمله که ما بارها شنیدیم، امتحانات الهی. ببینیم میفرماید که لا ریب ان القرآن الکریم یخص و امر الهدایه بالله. اولا قرآن کریم هدایت و مختص به حق تعالی میدونه، حتی به پیغمبر خودش که کشتی نجاته میگه انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی رو هدایت کنی پیغمبر، ولکن الله یهدی من یشا، فقط خداست که میتونه هدایت کنه، هدایت در اختیار خداست. غیر ان الهدایت فیه لا تنحصر فی الهدایت الاختیاریه الی سعادت الاخره او الدنیا. البته هدایت فقط هدایت اختیاری نیست، یه هدایت هدایت اختیاریه به این معنا که میگن آقا شما اگه میخوای بری میدان انقلاب از این طرف برو، دیگه شما رو مجبور به این کار نمی کنن، فقط راهو نشون میدن. حالا شما اگه خواستی از اینا بری، از اینا بری میرسی به بلوار کشاورز، به میدان انقلاب نمیرسی. یه هدایت اینه، اما از بیانات قرآن کریم معلومش که هدایت فقط این شاخه نیست، بلکه فرموده الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اعطا کل شیء خلقه، کل شیء، کل شیء یعنی همه موجودات، همه موجودات خدای تعالی خلقتشون رو کامل کرده، ثم هدا، سپس هدایتشون کرده. پس تمام این موجودات عالم در مسیر خلقت خودشون و کمال خودشون توسط دست هدایت الهی دارن حرکت میکنن. دست هدایت الهیه که دانه سیبو میکنه درخت سیب. در این حوادث عجیب و غریبی که اتفاق میفته تا یک دانه سیب میشه درخت سیب، کجا دست بشر دخالت داره؟ بشر تنها کاری که میکنه اینه که خاک و کنار میزنه، دانه رو میندازه تو خاک، دیگه کاری نمیکنه که. خیلی دیگه زحمت بکشه یه کودم مثلا کنار این دانه میریزه، اگه یه موقع آفت هم زد یه سم هم میپاچه، اگه یه موقع باد و طوفان اومد یه قیم هم کنار این درخت میزنه، اینا کار بشره. اما این دانه واقعا با همین کارها میشه درخت سیب؟ هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته تا دانه سیب تبدیل میشه به درخت سیب. این هدایت، هدایت خداست. فعمم الهدایه لکل شیء، عبارت میگه کل شیء، شیء یعنی موجود، یعنی این دیوار، اینم شیء، بالاتر از این دیوار، تفهیم که کار معلمه و تفهم که کار شاگردم، کار خداست. یعنی اگه یه معلم قدرت بیان داره، تفهیم میتونه بکنه، این کار خداست. اگه اون شاگرد این معلم بیان این معلم رو در میابه و میفهمه، اینم شیئه. این که کلماتو، اون کسی که کلماتو نظم میده، اون کسی که معانی رو به کلمات تبدیل میکنه، کلماتو از مخارج دهان به خارج پرتاب میکنه، این صوتو حرکت میده، پرده گوشو میلرزونه، مغزو فعال میکنه، مغز میفهمه، بعد به قلب طرف میشینه، بعد طرف احساس میکنه که چه حال خوبی پیدا کرد از شنیدن این کلمات، یا مثلا حالت ایمان پیدا کرد، یا اثر پذیرفت، یا از ناآرامیش به آرامش تبدیل شد. همه این مراحل فعل خداست. این میشه اعطا کل شیء خلقه، خداست که داره این صوت و هدایت میکنه تا مرحله قلب و آرامش قلب. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خب این پس در مورد هدایت خاص عامه خداست. یه هدایت خاصه داریم که هدایت بشر، آوردن برنامه الهیه که روش اختیاری بشر میتونه عمل کنه میتونه نکنه. یه هدایت هم هدایت عام است که همه موجودات عالم و حق تعالی داره. حق تعالی ناخدای این کشتیه، داره همه ذرات عالم حرکت میده به سمت جلو. از اینجا فهمیده میشه که این هدایت غیر از هدایت خاص است که مقابل ازلاله. فان الله سبحانه نفاها و اثبت مکانها الزلال فی توائف و الهدایت العامه لا تنفی عن شیء من خلقه. اون هدایت خاص مقابلش ازلاله، بعضی هدایت میشن بعضی ازلال میشن، گمراه میشن. اما این هدایت عامه است، مخصوص همه موجودات، ازلال هم نداره در مقابلش. والله لا یهد القوم الظالمین مال اون هدایته، والله لا یهد القوم الفاسقین مال اون هدایت خاص است. از اینجا معلوم میشه که هدایت مذکور الکذای است، ایزان ان این هدایت مذکور به معنی ارائه طریق هم نیست که راهو نشون بدی به مؤمن و کافر، بگی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و انا کفورا، ما راهو نشون دادیم مردم یا شاکرن یا کفور. اون هدایت خاص است. و کیفکان به هر تقدیر کان، و کیفکان به هر تقدیر که بگیم، فهذه الهدایت العامه، این هدایت عامه چیه؟ هیه هدایت و تعالی کل شیئن الى کمال وجوده، اون کاریست که خدا میکنه هر شیئی رو به کمال وجود خودش میرسونه. الان این کوهستان کمالش در چیه؟ این کوهستان کمالش در اینه که در طی هزاران سال در اثر عوامل طبیعی، باد و باران، این تخت سنگهای سخت آذرین خورد بشه، شکسته بشه، توسط آب باران شسته بشه، به سرزمین‌های حاصلخیز بره، تبدیل بشه به خاک. این که این تخت سنگ تبدیل به خاک میشه، این کمالشه. کمال خاک در اینه که بره در ریشه این گیاه بشه علف. کمال این علف اینه که اون حیوان این علف رو بخوره، به حیوان تبدیل بشه. کمال این حیوان اینه که توسط انسان خورده بشه، بشه انسان. اینا همه این عالم که شما داری می‌بینید، از اعماق زمین تا اوج کهکشان ها، همه موجودات در حال حرکت به سمت یه قله کمالن. دائما دانه ها دارن تبدیل میشن به درخت ها، دائما موجودات دارن تبدیل میشن به مراحل بالاتر از خودشون. این میشه هدایت عامه که علتی به ها نزوع و کل شیئن الا ما یختزیه قوام و ذاته. هر موجود یه تعریفی داره، خدای تعالی تو اون تعریفش داره رشدش میده. دانه سیب کمالش درخت سیبه، تو این سیر خدا سیرش میده. دانه سیب یه ذاتی داره، یه قالبی داره که بیشتر از اون قالبش نیست. دانه سیب گلابی نیست، سیب گوسفند نیست. نمیشه این دونه سیب رو بکارید بعد گوسفند در بیاد، نمیشه همچین چیزی. نمیشه این دانه سیب رو بکارید گله گاو در بیاد، نمیشه همچین چیزی. این سیب تعریفش مشخصه. لذا همه موجودات یک کمالی دارن که در این سیر کمالی حق تعالی داره اینا رو سیر میده. غرض این که ان کلامه تعالی بدل علی ان الاشیاء انما تنساق الی غایاتها و آجالها، همه موجودات دارن به سمت اون غایت و عجل خودشون حرکت میکنن با هدایت عامه خدا و هیچ موجودی هم از این قاعده مستثنا نیست. و قد جعلها الله تعالی حقا لها علی نفسه، خدای تعالی کسی نمیتونه براش حق تعریف کنه، اما خودش برای خودش یه سلسله حقوق لازم کرده. این کارو یعنی هدایت عامه رو برای خودش حق فرض کرده، فرموده که ان علینا للهدا، حصرم کرده ان علینا للهدا، حصرش هم با دو تا تاکید گردن کلوف همراهه، یعنی به درستی حقا هدایت فقط وظیفه ماست. علینا للهدا و ان لنا للآخرت و الاولا و الآیت و کماترا تعمو به اطلاقا الهدایات الاجتماعیه. هم این آیه چون عامه هدایت اجتماعی رو میگیره، هم هدایت فردی. حالا یه غایتی هست و یه نقطه آغازی، بس خیلی بحث جالبی. انسان یه فرقی با سیب و گلابی داره، یه شباهتی داره، یه فرقی داره. شباهتش اینه که انسان هم مثل سیب و گلابی داره تو مسیر کمالی خودش میره جلو، اما انسان پایانش دو تا مسیره، یا سعادت یا شقا. از طرف دیگه دانه سیب اختیار نداره در مسیر خودش، اما انسان داره اختیاره. حالا سوال اینجاست که ارتباط این اختیار با اون غایت سعادت یا غایت شقا چیه؟ پس رابطه افعال اختیاری با سعادت و شقا چیه؟ می‌فرمایند فمن حق الاشیاء علی الله تعالی هدایتها تکفینا الی کمال حل مقدر. حق اشیاء به گردن خدا اینه که اینا رو به کمال مقدر خودشون هدایت کن. کیفه یدخل فی التکوین و کیفه یحیط به القضاء و القدر، فان النوع الانسانی له نوع وجود، اما این انسان یه موجودیه که لا یتم امره، کارش کامل نمیشه. انسان کامل نمیشه الا به سلسله من الافعال الاختیاریه الارادیه، مگه سلام علیکم، با یه سلسله اعمال اختیاری ارادی. اگر کسی به مرحله جسم نگاه کنه، نازلش رو توی جسم میبینه. ببین نازلش اینه، میگن که مثلا بچه ها وقتی بازی میکنن، نه تنها با بازی کردن رشد میکنن، حتی توی مغزشون تغییرات شیمیایی اتفاق میفته. تغییرات شیمیایی یعنی مغز ترکیباتش عوض میشه وقتی بچه بازی میکنه. در مقام بازی حتی ترکیبات مغز میگن عوض میشه. خب این اگه این عملو، یعنی این بازی رو انجام نده، این مرحله از کمالو بهش دست پیدا نمیکنه. پس دائما در اثر سلسله اعمالی که داره انجام میده، داره این جسم و جان کامل میشه. همین حالتی که ما در جسم میبینیم در جان هم هست. لذا نوع انسانی یه وجود ویژه‌ای داره که کامل نمیشه دایره حیاتش مگر با افعال اختیاری ارادی، التي لا تقع الا عن اعتقادات نظریه و عملیه. حالا اعمال اختیاری ریشش کجاست؟ اعمال اختیاری ریشش اعتقاداته. شما تا اعتقاد نداشته باشی عمل نمی کنی. شما عملت بر اساس یه اعتقاده. انسان عمل کردن و خودداریش بر اساس اعتقاده. من چشمم بر اساس اعتقاداتم کار میکنه. چشمم کجا رو میبینه؟ اونجا که اعتقاداتم میگه. کجا رو نمیبینه؟ اونجا که اعتقاداتم میگه. وقتمو کجا صرف میکنم؟ عمرمو در چه راهی مصرف میکنم؟ لیل و نهارمو به چه کاری مصروف میکنم؟ هر کسی یه بسته از اعتقادات داره. مثلا اعتقادش اینه که باید پول در بیاره، این میشه اعتقاد. حالا اعمال و حرکات و سکناتشو بر اساس این اعتقاد تنظیم میکنه. حالا میگه باید پول در بیارم، منتها برای پول در آوردنم یه محدوده ای دارم، باید پول حلال در بیارم، این میشه اعتقادش. لذا پول حلال اعتقادشه، اعمالش هم بر اساس این تنظیم میشه. حالا اگه میخوام پول در بیارم مطلقا، این یه اعتقاد دیگه میشه، اعمالش هم بر اساس همین اعتقاد تنظیم میشه. خب عرض به حضور شما که پس این اعتقاده که عملو پشت سر خودش میاره. لذا میفرماید که عملش بر اساس اعتقادات عملی و نظریه. فلا بد ان یعیش تحت قوانین. پس هر انسانی یه قانونی داره. ببینید دو تا مسئله است. اصلا میشه بدون قانون زندگی کرد؟ چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، من باید خودم یه مجموعه قانون داشته باشم، طبق قوانین خودم زندگی میکنم. مثلا یه قانون من اینه، تا به این پول ندن نمیرم جایی، چه قانون زندگی من. لذا هر جایی که بخوام برم کارم و اون تواناییم رو ارائه کنم، بعد به این پول بدن، بعد مثلا میزان پولم هم مشخصه اینقدر، این میشه یه قانون. حالا قانون بعدی، یکی دیگه قانونش اینه، میگه من فقط جایی کار میکنم که بفهم مفیدم، اگه مفید نباشه کار نمیکنم. مثال میزنم، حالا هر کی یه جور قانونی داره، یه کسی قانونش ترکیبی از مفید بودن و پول گرفتنه، این به هر حال تمام حرکات و سکناتش طبق یه قوانین داره اتفاق میفته. حالا این قانون، قوانین، حقه و باطله، میخواد حق باشه میخواد باطل، هر هیچ کس و هیچ اجتماعی رو پیدا نمیکنید الا اینکه داره بر اساس یه قانونی زندگی فردی و اجتماعیشو پیش میبره. حالا یا جیده یا ردیعه، یا این قانون قانون خوبه یا قانون بده. فلا بد دل سائق تکوین، پس باید دست اون شخصی که تکوین رو داره اداره میکنه این باشه که ان یحی له سلسله من الاوامر و النواهی. اونی که داره دست تکوین رو اداره میکنه، یعنی داره برنامه ریزی عالم رو میکنه، یه کسی داره برنامه ریزی عالم رو میکنه. اون کسی که داره برنامه ریزی عالم رو میکنه، اون میدونه نقشه عالم چیه، لذا اون باید یه سلسله قوانین درست کنه. اونی که داره برنامه ریزی عالم رو میکنه، مثل اونیه که این دستگاه رو داده به دست من. اونی که این دستگاه رو داده به دست من، چون اون اینو ساخته، برنامه اینو اون میدونه. لذا کنار این یه دفترچه به من میده. دفترچه بایدها و نبایدها. مثلا این کارا رو اگه بکنی عمر این کوتاه میشه. این کارا رو اگه انجام بدی این قابلیت ها رو داره. این میشه تکوین. این تکوینه. حالا من میخوام از این استفاده کنم. من که نمیتونم برم توی یه جهانی غیر از این جهان زندگی کنم که. من فعلا دارم تو این دنیا زندگی میکنم. باید با قانون این دنیا زندگی کنم. حالا اون کسی که این عالمو طراحی کرده باید برای من که سائر این مسیرم و تمام حوادث عالم روی من اثر میذاره یه دستورالعمل فرستاده باشه. این چی میشه؟ میشه شریعت. شریعت میشه دفترچه گوشی موبایل. شریعت میشه دستورالعمل این دستگاه. من میگم قرآن دستورالعمل انسانه. حالا اینو میخری باشه دفترچه بهتون میدن دیگه. هر چی بخرین، حتی یه چیز ساده رو شما یه وسیله پلاستیکی ساده می‌خرین کنارش یه دونه صفحه از دستورالعمل، چجوری اینو مثلا رو هم دیگه سوار کنین. یه میز پلاستیکی سه تا قطعه بیشتر نداره، یه دونه عرض شود که کاتالوگی داره که نشون میده چجوری اینا رو بعد با هم دیگه سوار کنین. اون وقت این کاتالوگ نداره. همینطوری علو رواس. و سلسلتون اخرى من الحوادث الاجتماعیت و الفردیه. حالا شما تماشا کنین. ببینید یه مدرسه رو در نظر بگیرین. یه مدرسه هدفش آموزشه. بعضی از مدارس که اون مسئولاشون مثلا یه کمی هم دغدغه دارن، هدفشون آموزش و تربیته. حالا این مدیر مدرسه که میخواد برنامه‌ریزی کنه غایتش چیه؟ تربیت. کی اومده تو این مدرسه؟ یه دانش آموز اومده تو این مدرسه ثبت نام کرده. لذا این شخصی که مدیر این مدرسه است باید برای تمام لحظات این دانش آموز برنامه ریزی کنه. حالا مثلا اگر که یه مراسم عید قدیر برپا میشه، این میشینه فکر میکنه که میگه که من برای مراسم عید قدیر باید بشینم فکر کنم. من باید یه برنامه بذارم که این دانش آموز من بعد از اینکه این برنامه تمام شد در مسیر آموزش یا مسیر تربیت یه قدم بره جلو. این میشه برنامه ریزی. پس اگه تو اون مدرسه یه برنامه مثلا روز قدیر برگزار میشه، اگه اون مدیر باشه واقعا، باید جوری برنامه ریزی بکنه که بعد از اتمام این برنامه محصولی از این برنامه بیرون بیاد که این محصول یا محصول آموزشی باشه یا محصول تربیتی. حالا اگه که اون مدیر برای اون مراسم مثلا یه جعبه شیرینی هم تهیه میکنه یا یه ناهارم به بچه ها میده، از اون جعبه شیرینی یا ناهارم هدف داره. میگه این بچه است مثلا، حالا من یه ساعت یکی آوردم برای سخنرانی کنه، بعد یه شیرینی هم بدم کامش شیرین بشه تا اون سخنرانی قشنگ به دلش بچسبه. یا بچه مثلا به عشق این که امروز ناهار میدن بیاد، ولی من در کنارش دوتا مطلبم بهش یاد بدم. حالا همین مدیر که الان داره با شیرینی آموزش و تربیت رو ایجاد میکنه، ممکنه همین مدیر تصمیم بگیره که دانش آموز خودش رو ببره کوه، اینو از کوه مرتفع بالا ببره تا در اثر بالا بردن این آدم از کوه و خسته کردن جسمانیش یه درس زندگی بهش بده. بعد مثلا آخر قله که رسیدن بهش بگه ببین زندگی هم مثلا مثل این کوه میمونه، تا یه جایی بعد از قله بری بالا سخته، از یه جایی سرازیریه. مثلا میخواد بگه اینم معل اسره یسرا. الان با چه کاری داره اینو انجام میده؟ با ایجاد یک فشار جسمانی. یه جایی هم این دانش آموز داره خطا میکنه، باید این یه برنامه ریزی بکنه با یه فشار روحانی این خطا رو درست کنه. حالا به هر تقدیری که شده، مثلا حالا چون اینجا دانش آموز نداریم اشکال نداره، 90% قرقرهای معلم ها کلکه. میگه که این درس رو اگه نخونی میندازمت از کلاس بیرون. این که اصلا نمیخواد اینو بندازه از کلاس بیرون. عرض شد که ولی این میخواد بچه رو بترسونه، ترس در دلش ایجاد میکنه، ولی برای ایجاد یک کمالی در خود این. حالا شما ببین اگه این مدیر و اون معلم و اون مسئول تربیتی و اون مسئول آموزشی اون مدرسه آدمای حکیمی باشن، اگه این آدمای حکیمی باشن، برای هر برنامه‌ای، چه این برنامه درش شیرینی و لذت باشه چه این برنامه درش سختی و فشار باشه، یک هدفی رو برای خودشون ترسیم کردن. دقیقاً شما خدای تعالی رو کمتر از این مدیر میدونی؟ خدای تعالی این برنامه عالم رو کامل برنامه ریزی کرده، منتها دو تا برنامه ریخته. یه برنامه ریخته برای هدایت کل این کارخانه، یه برنامه ریخته برای هدایت فردی من. یعنی مدیر هر چقدر هم حکیم باشه، گاهی از اوقات مجبوره مصلحت جمعی رو بر مصلحت فردی تشخیص بده، اما خدای تعالی میخواد تک تک افراد این عالم رو به کمال برسونه. لذا اون گربه باید به کمال برسه، انسان هم باید به کمال برسه. انسان هم با انسان دیگه فرق نمیکنه. برنامه رو جوری طراحی کرده که در دل این برنامه عالم هم این کارخانه داره به سمت کمال حرکت میکنه، هم این فرد. منتها من و شما چون این مجموعه رو با هم نمیبینیم، از یه زاویه نگاه میکنیم میگی این چرا بچهش مرد، اون چرا بچهش نمرد، این چرا پول داره. یه خانواده بودن، برادرها فقیر بودن، خواهرها میلیاردر. برادرها 7-8 تا بچه داشتن هر کدوم، خواهرها اصلا بچه دار نمیشدن. اینا پول نداشتن که نون بچه ها رو بدن، اونا میلیارد ها هزینه میکردن که بچه دار بشن، نمیشد. یه کسی یه بچه داده بود تلویزیون نشون داد، گفت این بچه روز 2 قوطی شیر خشک میخوره. استاندارم رفته بود دیدنش، براش یه فرش برده بود. یکم اونا بهم میگه او یه وانت شیر خشک ببر، این فرش رو که نمیتونه بخوره که. آخر یه وانت شیر خشک براش میبرد. حالا اون فرش رو میفروشه، شیر خشک میخره، خب اونم خوبه دیگه. ما چون زاویه دید داریم، ما از یه زاویه داریم نگاه میکنیم، ما که نمیفهمیم کجا به کجاست که. ما از زاویه دید خودمون نگاه میکنیم، به همه عالم اشکال داریم. هیچ پادشاه ظالمی به اندازه خدا اشکال نداره. طوریه دیگه. کس به کدوم پادشاه ظالمی به اندازه خدا مردم اشکال میکنن؟ میگه این همه دعا کردم مستجاب نشد. یه دعای ما رو نمیتونستی مستجاب کنی؟ از این حرفا که ما به خدا میزنیم. بنده خلق کردی روزیشو نمیدی. مگه نمیگی ادعونی استجب لکم؟ این همه من دعا کردم چرا مستجاب نشد؟ خیلی از این جنس حرفا ما زیاد داریم دیگه. چرا؟ ما چون زاویه رو نگاه میکنیم. این از زندگی خودمون به زندگی دیگران هم نگاه میکنیم، میگیم این که آدم خوبی بود، چرا بچهش مرد؟ ما واقعا برنامه ریزی کل عالمو که نمیشناسیم، اون برنامه ریزی کرده. این شعر رو بارها اینجا خوندم، خیلی شعر زیباییه. میگه که سیف الدوله گفت من یه بیت دیشب گفتم، فقط اگه ابو فراس اینجا باشه میتونه بیت دومشو بگه. بیتی که گفتم اینه: لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلهو. جسم من مال تو، بیمارش کن، اما خونمو دیگه نریز. لکه جسمی، جسم من مال تو اللهو، بیمارش کن، ف دمی لم تو تلهو، خونمو دیگه چرا میریزی؟ گفت ابو فراس اونجا بود، بلبداه گفت قال ان کنت مالکن ولی الامر کلهو. اگه مالک منم، کار همش دست من. خدا مالک مطلقه، مالک یوم الدین، مالک خداست. ای مالک من، من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم، من کاری از دست من بر نمیاد. در دل این توضیحات که عرض کردیم، سنت امتحان و ابتلا معنی پیدا میکنه. لذا یک کسی رو مبتلا میکنه به ثروت، یک کسی رو مبتلا میکنه به فقر. یک کسی رو مبتلا میکنه به فرزند، یک کسی رو مبتلا میکنه به بی‌فرزندی. همه مبتلا. مثلا ما چون از پول خوشمون میاد، اونی که پول داره صاحب نعمت میدونیم، اونی که بی پوله غرق نقمت میدونیم. اما خدای تعالی فرهنگ روایات اینه، تو اون روایت مصباح شریعه عرض کردیم، میگه مردم دو دستن، اما مبتلن به نعمه یا مبتلای به نعمتن. مبتلای به نعمتن. این نگاه ما نگاه جنبیه. مثل اینکه الان نگاه میکنیم میبینیم مدیر مدرسه برای کلاسش اول جشن و سرور و شیرینی و شربت فراهم کرده، کلاس دومو برده کوه، یه چوبم گرفته پشت سرشون داره میزنه اینا رو کوه برن بالا. کلاس سومم برددشون میدون تیر، داره روی زمین سینه‌خیز میبردشون. خب این سه تا کار مختلف با سه تا هدف مختلف، ولی اهداف یکیه، هدف تربیت. منتها فعلا تربیت این مقطع تربیت این شربت و شیرینی میطلبه، این مقطع تربیت اون کوه پیمایی میطلبه، این مقطع تربیت این سینه‌خیز رفتن روی خار و خاشاک میطلبه. حالا شما الان نگاه کنید، چشتون رو باز کنید، آدم ها رو ببینید. الان ما هر کدوم که اینجاییم، یک کسی خوش خوش و بدون غم چند متر مونده به بالش، سرش به بالش برسه، تو راه خوابش میبره، اون منم. من بین راه بالش خوابم میبره. یک کسی هم هست که عرضم به حضور شما که هرچی سرش فرو میبره توی بالش خوابش نمیبره. یک کسی هست غرق مشکلاته، یک کسی هست که هیچ مشکلی نداره. البته از این جنس نداره، مشکلات فرق میکنه. مشکلاتو بعد میمشه برداشت بشه شکلات، بعد آدم بخوردش، چون مشکلاتش بخر نمیشه، همینطوری بوده و هست. یا مبتلا به نقمت و گرفتاری و فقر و بیپولی و مرض و بدبختی و گرفتاری و ناس. حالا علامه چی میفرماید؟ علامه میفرماید که دست تکوین، یعنی طراح عالم، طراح عالم باید یه سلسله اوامر و نواهی فرستاده باشه به نام شریعت و یه سلسله از حوادث. ببینی دانش آموز که میاد توی مدرسه بهش برنامه میدن، اگه مدرسه مدرسه منظمی باشه تقویم سالیانه بهش میدن، یعنی تو اون تقویم میدونه که فلان تاریخ باید بره مثلا اردوی جنوب، اینو میدونه اصلا، این یه برنامه است. اما یه برنامه هم در قدم به قدم اون مدیر داره طراحی میکنه. این که دیگه الان این مدیر با این دانش آموز چه جوری برخورد کنه که تو برنامه نیومده که. لذا یه برنامه داده، یه سلسله هم حوادث اجتماعی و فردی. فردی اجتماعی. فردی کدوماست؟ بیپولی من. یه جا بیپول میشم، یه جا پول دار. اینطوری. یه جا میرم اسباب و علل جهان و همه رو به هم دیگه میدوزم، همه روابط رو فراهم میکنم، پوله به دستم نمیاد. یه جا اینجوری نشستم، از غیب میاد میره تو جیبم. از غیب البته نمیاد بره تو جیبم، یعنی از اون حیثی که اصلا حساب روش باز نکردم روزی به دستم میرسه. یه موقع همه شرایط کسب مال رو فراهم میکنم، مال کسب نمیشه. یه موقع هیچ شرایطی رو فراهم نمیکنم، مال از یه راهی که هیچ حساب روش باز نکردم میاد. یه موقع هیچ کدوم از اینا نیست، یه دست و پای میکنم یه پولی هم میاد. هر ستاش هست تا انسان بفهمد که به طراحی، نه به طراحی است نه به عدم طراحی. این از لحاظ مالی فردی. عزیزی و انسان از دست میده. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. یه موقع ابتلاعات اجتماعیه، حکومت ها دست به دست میشه. یه حکومت وقتی دست به دست میشه، انسان باید منتظر عواقب وخیم باشه، چون اذا تغیر الملک تغیر الزمان. وقتی پادشاه عوض میشه زمان عوض میشه. از اون خطرناکتر اینه که میگه اذا تغیر رأی الملک تغیر الزمان. وقتی نظر پادشاه عوض میشه روزگار عوض میشه. خب روزگار عوض میشه، سافل میشه عالی، عالی میشه سافل. هیت دنیا تقول و به ملع فیها هزار هزار من بچی و فتکی. دنیا به سرنشینان خودش میگه بترسید از زیر و رو شدن من. چه بسا امیری که شد اسیر، اسیری که شد امیر. ما در همین دوران کوتاه عمر خودمون چقدر دیدیم از این چیزا، در زمان خود ما، در اطراف خود ما، در درون کشور خود ما، همسایه های ما، خیلی از این اتفاقات افتاده دیگه. لذا حق تعالی با یک سلسله حوادث اجتماعی و فردی برنامه ریزی میکنه، حتی یخرج به تلاقی معهما ما فی قوتهی الالفه. الان این دانه سیب توی خودش چی داره؟ درخت. این درخت بالقوه است. باید یه سلسله حوادث اتفاق بیافته تا این درخت بیاد بیرون. اگه شما این دانه سیب رو بندازید توی سطل زباله دیگه درخت نمیشه. دانه سیب باید بیفته تو خاک نمناک سرد نمور تاریک. این یک، بعد این حادثه اتفاق بیفته. بعد باید آفتاب داغ به این خاک بتابه، از زیر این خاک با هزاران زحمت ریشه بده، ساقه بزنه، این سرش بشکنه، بخوره به این سنگا و کلوخا، از دل این خاک بیاد بیرون. چون این راست میگه انگشتتون فرو کنین تو خاک، ببینن چقدر میره تو خاک، تا ببینه این چجوری از زیر این خاک میاد بیرون. بعد از این زیر این آفتاب داغ، گرما و سرما رشد کنه در بادها و طوفانها تا این بشه درخت سیب. این همین ماجرا بخصوص انسانه. میفهمه که این انسان در درون خودش یک چیزی رو به صورت کمون داره. یا اینجا یه امام حسین نشسته یا یه یزید، آخرش اینه. در اثر حوادث آنچه که بالقوه است که یا امام حسین یا یزید از این کمون بیرون بیاد. یظهر ما فی مکمن وجوده و ان ذالک ینطبق علی هذه الحوادث و هذا التشریع. در این هنگام میشه به این حوادث بگیم مهنت و بلا. اب نداره اسمشو بذاریم بلا، ولی اگه چشم باز کنی اسم اصلیش چیه؟ تربیت. مهنت ها و بلاها و سختی ها اینه که میگه ولا نبلون نکن، نبلون نکن. شهیدی میگم فلانی کهنه کاره، کهنه کار. لباس وقتی که کهنه میشه بهش میگم بلا، کهنه شد. به امتحان و ابتلا میگن ابتلا، چون خدا کهنه میکنه انسانو. یعنی اینقدر سختی میده میگیره، از این در میبره از اون ور میاره، آدمو کهنه میکنه. میگه لنبلون نکن، ما شما رو کهنه میکنیم. با چی؟ به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، تا چی بشه؟ تا بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این مختصرش. البته عبارت مختصر بود، من زیاد حرف زدم، حاشیه رفت. حالا توضیح مطلب از زبان علامه فهمید توضیح و ذالک ان من لم یتبع الدعوت الالهیه و استوجب لنفسه الشقا فقط حقت علیه کلمت العذاب. حالا شما ملاحظه فرمایید، سعادت دانه سیب در چیه؟ در درخت سیب شدن. آیا از هر راهی دانه میشه درخت؟ نه. سعادتش در اینه که بشه درخت سیب. اگه نشه درخت سیب میشه شقی. منتها دانه سیب در این مسیر اختیاری نداره، خودش نیست که انتخاب میکنه تو خاک بیفته یا نیفته. این از دانه سیب. انسان، انسان سعادتش در چیه؟ سعادت انسان در اینه که اون چیزی که در درونشه ظهور پیدا بکنه، یعنی بالقوه بشه بالفعل. آنچه که در درونش بالقوه است بشه بالفعل. چی در درون انسان بالقوه است؟ از قرآن سوال کنیم. و نفختو فیه من روحی، روح خدا اینجاست. صریح‌تر، آشکارتر، واضح‌تر، ساده‌تر. علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء خدا اینجاست. این مکمن انسانه. در مکمن انسان اتصاف به جمیع اسماء خدا نهفته است. این دارایی پنهان انسانه. این دارایی رو بعد در این سفر 70 ساله عمر بلفعلش بکنه. بعد از اینکه بلفعلش کرد تا ابد با این دارایی زندگی میکنه. اگر بلفعل نشد تا ابد هیچی نداره. اگه آدم چشش کور بشه چقدر بدبخته. شما تصور کنید ما کور بشینم، اما این لحظه چشمون از دست بده. حالا اگه کر بشه چقدر بدبخته. بعد وقتی که نتونه حرف بزنه اصلا میشه تصور کرد. حالا دست پا هم نداشته باشه، نه دست داشته باشه نه پا، در این وسط پول هم نداشته باشه، خونه هم نداشته باشه، ماشین هم نداشته باشه، همسر هم نداشته باشه، فرزند هم نداشته باشه، عقل هم نداشته باشه، معروفیت هم نداشته باشه، محبوبیت هم نداشته باشه، هرچی یکی یکی دارین ازش میگیرین داره بدبختر میشه. شما هرچی ازش بگیرین بدبختیش زیادتر میشه. آنچه که انسانو خوشبخت میکنه دارایی هاست، نه نداری ها. دارایی آدمو خوشبخت میکنه، نه نداری. حالا نگیم بله مثلا طرف زن گرفته بدبخت شده، چون اون نداری پیدا کرده، یا زنی مثلا گرفته که اخلاق درستی نداره، یا اون خانم بیچاره با یه مردی ازدواج کرده این اخلاق، این نه اینکه چون ازدواج کرده و چون این اخلاق نداره این بدبخته، به خاطر نبود اخلاقه که مشکله، یا نبود پول. همیشه بدبختی ها به نبودها برمیگرده. اگر انسان یه همسری داشته باشه که همه شرایط انسانیت رو درش جمع ببینه که آدم احساس بدبختی نمیکنه. حالا فرض کنین که یه انسان وارد این دنیا میشه، یعنی هیچ، این چش و گوش و دست و زبان و پا اینام که آریه است، اینا رو که نمیبره، اونجایی که قراره بره چشم میخواد، گوش میخواد، زبان میخواد، دست میخواد، پا میخواد، دارایی میخواد، یه دارایی باید کسب کنه که تا ابد میخواد با این دارایی زندگی کنه. اون دارایی کجاست؟ اینجاست. اصلا بیرون از خودش نیست، در درون خودشه. اون دارایی چیه؟ اسماء خداست. باید پرده رو بزنی که اینا به اسماء خدا متصف بشه. اگر تونست تو این سفر مؤمن کارو بکنه تا آخر خوشبخته، اگر نتوانست تا خدا خدایی میکنه این بدبخت، بدبختی که اصلا نمیشه ازش تعبیری کرد. اگه بخوای ازش تعبیر کنی باید بگی لحظه به لحظه داره تمام وجودش میسوزه. میسوزه از کجا میسوزه؟ از بیرون؟ یعنی آتشی میارن اینجوری میریزن رو سرش؟ یا از درون میسوزه؟ به قرآن که مراجعه میکنیم، این قرآن میگه از درون میسوزه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، فؤادش یعنی قلبش داره میسوزه. مثل یه آدمی که بچه‌شو از دست داده داره میسوزه. این از بیرون که آتشش نمیزنن، از درون داره میسوزه. لذا این آدم کل ما یستقبله من ال... این آدم اگر تبعیت از دعوت الهی نکنه، دستورالعمل نیومده که دست منو ببنده. مگه اگه یه کتاب شما بیارین که این کتاب حاصل تمام تجربیات بشر باشه در پرورش درخت سیب، این کتاب من این کتاب محدود کردن درخت سیبه، این تجربه بشرم، یا سیب اینجوری رشد میکنه، این آبو میخواد، این خاکو میخواد، این هوا رو میخواد، این داشتو میخواد، این برداشتو میخواد، این زمان سم دادنش اینه، از این سم باید استفاده کنه، این آفاتشه، این موانع آفاتشه. خب حالا درخت سیب میگه بابا دست از سر ما بردار، 200 صفحه برداشتی قانون نوشتی، نمیدونم توی مثلا دماوند برو زیر خاک، توی خوزستان نرو زیر خاک، من سردم میخوام برم خوزستان گرمم بشه. دانه خرما میگه ما خفه شدیم، یه عمر ما داریم توی هوای گرم عرق میریزیم، این درخت گردو داره تو دماوند کیف میکنه، ما میخوام بریم دماوند زندگی کنیم. انسان اینه دیگه، ما برای خودمون برنامه داریم، برنامه سعادت برای خودمون چیه. مال من دارم ازت دفاع میکنم، بلای سرم نگیری، حالا تحملشو ندارم. این ماشین کنترلش از دست راننده در افتاد، افتاده تو دره، پایین درم یک دریاچه بود عمیق، بعد اینا کرموشایی بودن، کرموشایی هم خیلی خوشن، راننده به این سرنشینا گفت که میخوای خوش بمیری یا ناخوش؟ چون این مطمئن بود که دیگه کار همه تمومه، گفتم من میخوام خوش بمیرم، گفت پس بکتید کف بزنید، پس اینا هم کف زده بودن و ماشینم رفته بود نرفته بود تو آب، مونده بود همون جلوی آب، نجات پیدا کرد. خدای ما میخوام خوش بمیریم. ناخوش من ناخوشی بهم سازگار نیست. گفت که خدا دو دستن، یه ده با پول با ثروت به کمال خودشون میرسن، یه ده با فقر. میگن آیت الله میلانی میگه خدای من از اونایی هم که با ثروت میرسم، فقر بزاج من سازگار نیست. چی؟ نه این شوخیه، ما نمیدونیم دیگه. دعا که اشکال نداره که دعا میکنی خدای من از اونایی هم که من خوشی به مزاقم میسازه، خودم رو امتحان کردم. حالا خدا خودش میدونه، خودش یفعل ما یشاء، خدا اصلا کاری به حرفای ما نداره که. اگر تبعیت از دعوت الهی نکرد، استوجب لنفسه شقا، شقاوت رو بر خودش واجب میکنه. منتها این شقاوت تنبیهی نیست، نتیجه کارشه. و حقت علیه کلمت العذاب، کلمه عذاب برش محقق میشه. این بقیه علا تلکل حال، اگه همجوری بمونه، چون تا توی این دنیاست فرصت بازگشت داره، هنوز خمیره، مثل گچ میمونه. یه گچ وقتی آب میریزی اول شله، 5 دقیقه بگذاری سفت سفت میشه، هیچ کاریش نمیشه. و فکل ما یستقبله من الحوادث، همه حوادثی که در مسیر زندگیش قرار میگیره، المتعلقت به هل اوامر و نواهل الهیه، امر و نهی الهی داره. یعنی هر قدمی که بخواد برداره پشت قدمش یا امر یا نهی. و یخرج بها من القوت الالفل، با این قدمی که بر میداره بالقوه رو به بالفل تبدیل میکنه. تتم له به ذالک فعلیتون جدیده، هر قدمی که بر میداره یه فعلیت تازه پیدا میکنه. مثل دانه، دانه تو خاک دانه است، ولی چند روز بعد دیگه دانه نیست، این دانه شکافته، ریشه زده و ساقه، دیگه دانه نیست، ریشه و ساقه است. چند روز بعد نهاله، چند ماه بعد درخته. لذا تو 10 سالگی یه جوره، 15 سالگی یه جوره دیگه است، 20 سالگی یه جوره دیگه است، 25 سالگی یه جوره دیگه است، 35 سالگی یه جوره دیگه است. خیلی سخت میشه انسان 40 سال توی یه مسیری بره بعد بخواد برگرده، سخت میشه، محال نیست، سخته. خواستن اینو به ما بفهمونن، گفتن اگه کسی 40 سال تو مسیر شقاوت بره، به سن 40 سالگی که برسه شیطان میاد پیشونیشو میبوسه، میگه فدای تو بشم، تو دیگه مال خودمی. این تعبیره. خب کسی که 40 سال تو مسیر شقا رفته دیگه برگشتنش کار سختیه دیگه. شما الان سعی کنید فارسی رو غلط حرف بزنید، ها؟ فارسی غلط حرف بزنید، مثلا پنجره رو بگین پنجره، کتاب رو بگین کتاب، یه جمله بگین 20 کلمه توش باشه، هر 20ش غلط غلوتی بگین، نمیشه اصلا. شما عادت کردین به درست حرف زدن، مثلا شما نمیتونین به غلط حرف بزنین، با اینکه همه کلمات در اختیار خودتون، اصلا نمیتونین غلط حرف بزنین، از کنترلتون خارج شده، چون سخن گفتن به زبان فارسی ملکه شماست، شما نمیتونین ملکه رو از خودت دور کنی. و عربی هم نمیشه، شما نماز رو اشتباه بخونی، بگین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، نو نمیشه اصلا. اگه یه سوره هم تونستین غلط بخونی نمیشه. مثلا قل بگین قل، هو رو بگین هوه، قل هوه الله احدون، نمیشه. این زبون اگه شما تونستین یه سوره توحید رو اشتباه بخونید نمیشه. زبان نمیتونه اشتباه بگه، چون زبان صحیح گفتن ملکه شده. اما حالا به یه عبارت عربی من بدم اینجا بنویسم بخونی، همه رو غلط غلط میخونی، ولی شما سوره توحید رو درست میخونی. اما من یه عبارت عربی مینویسم ببین چی میخونی، مثلا مرعه رو میخونی مرآت. همه رو غلط میخونین اگه اعراب نداشته باشه. صفات هم همینطوریه. لذا هر قدمی که برمیداره فعلیت جدیدی از شقا پیدا میکنه. و انکان راضیان به ما اندهو، اگه به این وضعیت خودش راضی باشه، مغرورن به ما یجدهو، به آنچه که یافته مغرور باشه، فلیس ذالک الا مکرن الهی، یا این میشه مکر خدا. یه موقع میره یه قدم خطا برمیداره، به خودش که مراجعه میکنه میبینه پشیمانه، نادمه، اما یه موقع میگه خیلی کیفوره، اصلا کیفوره به این وضعیت خودش. اگه کیفور باشه مکر خداست، یعنی خدا داره بهش کلک میزنه. چرا؟ چون پس گردنی بیاد بهش بزنه که این برگرده. البته این آدم که اینجوری شده انقدر پس گردنی خورده برنگشه، خدا رهاش کرده، این لذات دیگه به همه حال خودش راضیه. فَإِنَّهُ يُشْقِيهِمْ، خدا شقیشون میکنه، به عین ما یحسبونه سعادتاً لأنفسهم، به عین اون چیزی که سعادت فرضش میکنن، خیال میکنه تای این مسیر سعادت، نمیدونه تای این مسیر شقاست. آنچرا که سعادت میپنداره خدا با همون شقیش میکنه. و یخیب و سعیهم، همه تلاشش باطل میشه در آنچه که فوز و رستگاری میدونست. این معنای و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. نه نه، اصلا ببینید الان ما داریم از بیرون داریم تک تک موارد رو میگیم، ما الان نمیگیم که، ما الان راجع به این صحبت نکردیم که این مکر مال کدوم آدمه. قبول دارین یه عده دچار مکر خدا میشن؟ اینا تا اینجاشو قبول دارین؟ ببین شما الان داری سوال میکنی که چرا یه کسی دچار مکر میشه. ما الان اصلا راجع به این صحبت نکردیم. اونی که دچار مکر شده معنای مکر اینه. حالا چه میشه که انسان دچار مکر خدا میشه؟ این یه بحث دیگه است. فعلا معنای مکر اینه که این داره تو مسیر شقا میره جلو ولی خودشو سعادتمند میدونه. بله. اصلا موضوع بحث ما این نیست. موضوع بحث ما این نیست که چرا خدا رها میکنه. جوابشو خودتون میدونید. انسان مسیر حرکتش مثل یه طیفه. تا یه جایی خدا دستشو میگیره، تا یه جایی میزنه پس گردنش، تا یه جایی اسباب علل عالمو برخلاف میلش میچرخونه که این برگرده. ولی یه نقطه‌ای هست که وقتی به اونجا میرسه اون نقطه رهاییه. تو اون نقطه این وقتی دیگه امیدی به بازگشتش نشد خدا رهاش میکنه. وقتی دیگه امیدی به بازگشتش نبود و رهاش کردن، این از این زلالت خودش لذت میبره. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. ببین جواب شما اینجاست. میگه مکر یه اهلی داره، یه عده اهل مکرن. لیمکرو فیه و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون. یا میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ما درجه به درجه از جایی که نمیفهمن سقوطشون میدیم. فما یتبجه به المغرور الجاهل به امر الله انه سبق ربه. آدم جاهل مغرور به امر خدا خیال میکنه از خدا سبقت گرفته در اراده خدا با مخالفت و تمرد. ولی فانه یعینه علی نفسه فی ما اراد. همین کاری که داره میکنه دام خداست. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اینا که اهل سیئاتن خیال میکنن از ما سبقت گرفتن. سا اما یحکمون. علامه فهمد از عجیب ترین آیات این باب اینه. فلله المکر جمیعا. همه مکرها از آن خداست. یعنی اگه اینم داره مکر میکنه این مکرش مکر خداست، خودش تو مکر خداست، مثل جاسوس دو جانبه است. یعنی خیال میکنه که این داره بر علیه اون طرف مقابل یه دسیسه میچینه، ولی اون طرف مقابل خودش برنامه ریزی کرده که این دسیسه بچینه. این مثل این فیلم دونگی. و جمیع و حاضه المماکرات و المخالفات و المظالم و تعدیات. همه این مکرها، مخالفات، مظالم و تعدیاتی که از جانب این گروه ظاهر میشه نسبت به وظایف دینی، همه این کارهایی که اینا دارن میکنن نسبت به دین، همه ظلمهایی که میکنن، همه مکرهایی که میکنن، همه مظالمی که میکنن، همه تعدیایی که میکنن، و کل ما یستقبلهم من حوادث الایام، همه حوادثی که براشون اتفاق میفته، و یظهر بها منهم ما ازمروه فی قلوبهم، باعث میشه آنچه که در دلها دارن و بیرون بریزن. و دعت هم الی ذلک احواهم مکر الهی. همه اینا مکر خداست. لذا شما از سلطه ستمگرا ناراحت نباشین، مکر خداست. چرا؟ ببین شما الان نگاه میکنی، تا وقتی که من در لباس چوپان اینجا نشستم شما به من اعتماد میکنی. تا وقتی من در لباس چوپان اینجا نشستم معلوم نمیشه در درونم چی میگذره. باید یه موقعیتی پیدا بشه تا من باطنم رو بیرون بریزم. شما میدین من گرگم نه چوپان. معاذالله، معاذالله شو برای خودم میگم. حالا شما ببین، آیا اگر این باطن خبیث آشکار بشه این به نفع جامعه بشریت یا پنهان بمونه؟ باید تمام باطنها آشکار بشه. یه روزی فرا میرسه که دیگه همه باطنها میرزه بیرون. الان بخشی از اون روزه. باطنها رو نگاه کنی چجور ریخته بیرون. باطنها همه جهان رو من دارم میگم. باطن ریخته بیرون. ببین الان تو دنیا همه چیو میدونن. ببین طرف مثلا میاد میگه که آقا ما میخوایم چون شما مثلا بر علیه حقوق بشر هستین مثلا تحریمتون بکنیم. بعد میاد دارو رو تحریم میکنه. دارو که دیگه باش بمب هسته‌ای نمیسازن که. دارو تو دارو رو تحریم کردی. همین کار باطنشو میریزه بیرون. داروی ویتامین رو تحریم کرده. داروی سرطان رو تحریم کرده. دارو دیگه برای چی؟ با این که دیگه بمب نمیسازن، این که دیگه جمع تسلیحاتی نداره که. لذا الان همه میفهمن اون که دارو رو تحریم میکنه چی میخواد. حالا تسلیحات رو تحریم کردی، باشه، ما خبیثیم، پلیدیم، نمیدونم دشمن بشریم، تسلیحات رو تحریم، چرا دیگه حالا مثلا میگه قطعات هواپیمای مسافربری هم مثلا در هواپیمای جنگی استفاده میکنی، اینم خیلی خوب، مثلا اگه ربات هم بدی برای کارخونه خودروسازی میبری تو اسلحه سازی، ولی دیگه مثلا ویتامین فلانی که دیگه نمیشه باش بمب اسلحه ساخت، داروی سرطانی که نمیشه باش مثلا سلاح شیمیایی ساخت. لذا این با این کاری که میکنه باطن خودشو آشکار میکنه برای جامعه بشری، ولی مقصودم حالا اینه، ما هم همینطور هستیم، ما هم همه در لباس چوپانیم دیگه، کسی که در باید کار بیفته دست انسان‌ها تا انسان‌ها باطن خودشون رو آشکار کنن. اینه که شما شنیدین در زمان ظهور امام زمان ظلم جهان رو گرفته، چون هیچی دیگه از ظلم زیر پرده نمونده که آشکار نشه، همه ریخته بیرون، مردم دارن انتخاب میکنن، بعد وقتی که اون میاد مردم میگن ما اینو میخواییم، چون دیگه چیزی پنهان نمونده، انقدر چوپان گرگ در لباس چوپان اومده، مردم گفتن ما اینو میخواییم، بعد اینم که گرگ عذاب در اومد، اینم رفته اومد اون یکی هم که گرگ شد، اینم که دیپلم داشت، اونم که نمیدونم چی شد، بس اینو انتخاب میکنه، اینم که چوپانم که گرگ شد، اون یکی چوپانم که گرگ شد، اینم که گرگ شد، انقدر گرگ ها در لباس چوپان میان تا دیگه هیچ کلکی برای کسی باقی نمیمونه، همه چیز آشکار میشه این روز، اون وقت مردم انتخاب میکنن، مردم میفهمن، انتخاب میکنن، اون روز روزیه که همه میگن بیا، لازم نیست اسمشو بگن، همه منتظرن یه کسی بیاد که واقعا چوپان باشه، گله بدون چوپانو یه کسی باید هدایت کنه، بشریت الان بشریت گله‌ای بدون چوپانه، حالا همه وضعیت دنیا رو شما ببینید دیگه، اون روزی که همه فریاد بزنن اون میاد. الان بیا تنها میمونه، الان بهش میگن که الان اگه بیاد اعدامش میکنه، بشریت باید آماده بشه، اون که برای که مثلا فقط برای تهران که نمیاد که، برای عراق هم نمیاد، برای کوفه هم نمیاد، اون میاد که جهان رو به سمت مسیر خودش ببره، اون باید روزی بیاد که این دمل چرکی که بشر 1400 سال پیش این دمل رو درست کرده که حکومت رو از علی گرفته داده دست دشمنان انسانیت و بشریت، این دمل چرکی باید برسه، اون روزی که بیاد نیشتر میزنه همه راحت میشن، الان همه دارن از اون دمل چرکی 1400 سال پیش رنج میبرن، چون حکومت رو از دست اون کسی که باید حاکم واقعی بشریت باشه گرفتن، دادن دست کسی که لیاقت حکومت نداشت، حالا میگه به خدای تعالی گفته بریم ببینم چیکار میکنه، این مکر خداست دیگه. بعد میفرماید که فجمیع و هذه المماکرات والمخال، همه اینها املا استدراج، والله غالب علی امره، کار از دست خدا خارج نشده، خدا غالب بر امر خودش، و هذه الامور به عینها، حالا این امور که گفتیم یه فرمانده سپاه هم داره، اون کیه؟ به عینها اذا نسبت الی شیطان، اون فرمانده سپاه شیطانه، شیطان سپاه سواره و پیاده داره، سواره سپاه واکنش سریع دیگه، سواره نظام، بعضشون به سرعت میان، بعضی به تدریج کار میکنن، اگر این امور رو به شیطان نسبت بدیم میشه کفر، معصیت، اقوا، دعوت، وسوسه، وحی، ازلال، والحوادث الدائیه و ما یجری مجراها زینتن لهو، حوادث که در عالم هم اتفاق میفته وسائل کار شیطانه، شیطان کارش چیه؟ شیطان کارش رنگ زدنه، شیطان کارش زینت دادنه، شیطان میاد باطل و زینت میده، به رنگ حق تبدیلش میکنه، در تن باطل لباس حق میبوشونه، میشه حبائل شیطان، تنابهای شیطان، شبکات شیطان، تورهای شیطان. اگه میبینید در فلان روایت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام میگه که دیدم شیطانو که تنابهای رنگارنگ مختلف داشت، معنیش اینه که در سوره اعراف میشون میفهمد میاد بهش. و اما المؤمن، حالا از این طرف مؤمن کیه؟ الذي رسخ في قلبه الايمان، کدوم مؤمن؟ مؤمنی که ایمان در قلبش نفوذ کرده. فما تظهر منه من الطاعات والعبادات، از این طرفی حرکتش شروع میشه، هر طاعت و عبادتی که ازش سر میزنه و حوادثی که استقبال میکنه به سمتش، این مفاهیم به اونا صدق میکنه. توفیق بهش میگن، توفیق. این داره وظیفهشو انجام میده، اما حوادثی براش پیش میاد، اسم اون حوادث میشه توفیق. مفهوم توفیق، ولایت الهی، هدایت به معنی الاخص به این حوادث صدق پیدا میکنه. یعنی از این طرفی حرکت شروع میشه، اون همش براش گرفتاری و بدبختی میرسید. نه گرفتاری و بدبختی به این معنی که بی پول بشه، به این معنی که هر حادثه براش پیش میمد یه قدم برای سقوطش بود، میکردنش حاکم. این قدم سقوطشه نه قدم سعودش، برای اینکه حالا حاکم شده. چون این فرعون بود، فرعون بود، زورش نمیرسید بگه ما اوریکم الا ما ارا. خدای تعالی بهش حکومت میده که بگه ما اوریکم الا ما ارا. فرعون اگه حاکم مصر نبود که نمیگفت ما اوریکم الا ما ارا. خدای تعالی میکنه ازش حاکم مصر که حالا برو بگو ما اوریکم الا ما ارا، فرعونیتش میریزه بیرون، زور پیدا میکنه. از این طرف برای این حوادثی رو پیش میاره که سعادتش ظهور پیدا بکنه. لزوما معنیش نیست که پولدار میشه، حوادثی پیش میاد که قابلیت‌های انسانیشو رشد بده. پس اینا اسمش میشه توحید و هدایت الهی. چه بسا اون حوادث تمامش اونایی باشه که از دیدگاه ما منفیه، صبرش کجا باید ظهور پیدا کنه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین. با اینا، نقص در اموال، انفس، ثمرات، گرسنگی، که چی بشه؟ که صابر پیدا بشه. منظورش کی صابره؟ زندگی انبیا رو ببینید، انبیا غرق بلا بودن، هرچی مقاماتشون بالاتر بوده بلا ابتلاعاتشون زیادتر بود. از اونا مبتلاتر اهل بیت عصمت و طهارت بود. ابتلاعات اهل بیت رو ببینید، از همه مزتر، اضطرار بیشتر، دو نفر بودن در زیر آسمان در تاریخ بشر، دو نفر بودن، یکیش حضرت زینب بوده، یکیش هم امام زمان. چون امام زمان از همه چی باخبر، اطلاعات خیلی سخته، آدم یه چیز رو بدانه خیلی دانستن سخته. اون وقت این آیات ایناست، والله یعید و به نصرهی من یشا، خدا نصرت بهش میده. والله ولی المؤمنین، ولایتشو به عهده میگیره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت ها به نور خارجشون میکنه. یهدیهم ربهم به ایمانهم، به سبب ایمانشون هدایتشون میکنه. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، مرده رو زنده میکنه، بهش نورانیتی میده که با اون نور میتونه با مردم زندگی کنه. نور زندگی یعنی علم زندگی بهش میده. این آیه مربوط به علم زندگی، نورن یمشی به فی الناس یعنی علم زندگی. سخت ترین علم، علم زندگیه. معمولا هم هیچ کی نداره این علمو الا قلیل من المؤمنین. علم زندگی اینه که بفهمیم آدم با هر کس چجوری باید رفتار کنه. هازا ازا نسبت هازه الامور الالله، این وقتی که این امور رو به خدا نسبت بدی. اما اگه به ابزارهای الهی نسبت بدی مثل ملائکه، میشه تأیید، تسدید. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، خدا با روح خودش تأیید کرد ایمان اینا رو. ثم انه کما ان الهدایت العامه تصاحب الاشیاء من بدء کونها الى آخر احیان وجودها ما دامت سالکتن سبیل رجوع الالله، چون پشت سر این هدایت یه هدایت عامه تکوینی هم هست که در تمام حالات با موجودات همراهه، یعنی اون نقشه کلی عالم، تو نقشه کلی عالم داره حرکت میکنه. کذالک المقادیر تدفعها، همونطوری که میگه والذی قدر فهدا فان المقادیر التي تحملها العلل والاسباب المحتفه به وجود شی هی التي تحول الشی من حال اولا الى حال ثانیه. دائما این انسان در یک در طراحی خدا در این عالم داره زندگی میکنه. لذا همه اجزاء این طراحی در زندگی این مؤثره، دائما داره از حالی به حال دیگه منتقل میشه. تا با این حال چه بکنه؟ یه روز فقیره، یه روز ثروتمند، تا با فقر و ثروتش چه بکنه؟ یه روز حال مناجات داره، یه روز نداره، تا با حال مناجاتش چه بکنه؟ یه روز حال دعا داره، یه روز نداره، تا با این حال دعا داشتن و نداشتن چه بکنه؟ یه روز حال خدمت داره، یه روز نداره، یه روز حال مطالعه داره، یه روز نداره. اینا از اختیار خودش خارجه. ولا فهی لا تزال تدفع الاشیاء من ورائها و کما ان المقادیر تدفعها من ورائها کذلک الاجال. یه برنامه ریزی که میشه تقدیر و یک عجلی هست، یعنی یه مهلتی. دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی 5 روزه نوبت اوست. از این 5 روزم 3 روزش گذشته، 2 روزش مونده. ماره بعضی 2 روزش گذشته، 3 روزش مونده. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى فان الايه تربط الاشیاء بقایاتا و هی الاجال و شیئان المرتبطان اذا قوی احدهما علی الاخر کان حاله به نسبت الى قرینه هو المسمى جذبا و الاجال المسمى امور ثابته غیر متغیره فهی تجذب الاجزاء اشیاء من امامها فالاشیاء محاطتون به قوت الهیه. همه این طراحی، یعنی این سالک و اون تقدیر و اون عجل، تحت احاطه قدرت خداست. قوتون تدفعها و قوتون تصاحبها و تربیها و هیل قبل اصلیت التي تثبتها القرآن الكريم. یه قوه دافعه است، یه قوه حافظه. غیر القبل حافظه و رقبا و القرنا. یه قوه دافعه است، یه قوه حافظه. قوه دافعه شیطان و اهالی شیطان هست. قوه حافظه ملائکه هست. ثم انا نسمى نوع التصرفات في الشيء اذا قصد به مقصد لا يظهر حاله بالنسبه الیه حل له صلوحه او ليس له بالامتحان والاختبار. حالا این سالک میخواد از این نقطه، از نقطه تولد تا نقطه وفات حرکت کنه. همه حوادثی که تو این مسیر براش اتفاق میفته اسمش میشه امتحان. همه حوادث فَإِنَّكَ اِذَا جَهِلْتَ حَالَ الشَّيْءَ اَنَّهُ. ما منتها نمیدانیم، ما چون نمیدانیم غایت چیه که اسمشو میذاریم امتحان. امتحان مال اونی که نمیدونه شرایط چیه، ولی اونی که میدونه دیگه امتحان معنی نداره. پس نسبت به حق تعالی امتحان معنی نداره، نسبت به ما که نمیدانیم میشه امتحان. لذا تو وقتی که به حال چیزی جاهل بودی که آیا این صلاحه یا نیست، او علمت باطن امره ولکن اردت ان یظهر ذلک منه، یا اینکه تو باطن رو میدونی میخوای این باطن ظهور پیدا بکنه، اورد علیه اشیاء مما یلائم المقصد المذکور حتی یظهر حاله به ذلک. یه سوال طراحی میکنی تا مسئله روشن بشه. میخوایم قوه جسمانی رو بسنجیم، شما خبره ای میفهمی که کی قوی تره، اما برای اینکه این قوه ظهور پیدا کنه یک مسابقه ورزشی طراحی میکنی تا معلوم بشه اونی که قدرت بدنیش بیشتره کیه. و توسم مزالکه به این میگن امتحان، اختبار و استعلام. هاذ المعنا به عینهی ینطبق علی التصرف الالهی به ما یورده من الشرائع و الحوادث الجاریه علی اول شعور و العقل من الاشیا کل انسان فان هاذه الامور یظهر بها حال الانسان به نسبت الی المقصد الذی یدعا الیه الانسان به دعوت و دینیه. از این طرف دستورات دینی هم دوباره میشه امتحان، برای اینکه این انسان با این دستورات دینی چه میکنه. و انما الفرق بین الامتحان الالهی و ما عندنا عند الامتحان انا لا نخلو. فرق بین امتحان الهی هم اینه که ما از جهل باطن اشیا خالی نیستیم، ولی حق تعالی عالم باطن اشیا، اون فقط میخواد باطن اشیا ظهور فعلی پیدا بکنه. پس تربیت عامه الهی برای انسان از جهت دعوت به حسن عاقبت و سعادت میشه امتحان. پس کل برنامه تربیتی خدا امتحانه. خدا برای تمام لحظات و حرکات و سکنات انسان برنامه ریزی کرده. هیچ لحظه‌ای بر انسان نمیگذره الا اینکه برنامه ریزی خداست. و لذالک سمّ الله تعالی حاذا التصرف الالهی من نفسه به همین خاطر اسم این تصرف الهی رو از جانب خودش بلا و ابتلا نامگذاری کرده، گفته انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما زمین رو زینت دادیم. چرا؟ لنبلوهم، تا امتحان کنیم مردم رو، که ایهم احسن و عملا، ببینیم کی احسن و عمل است. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا و نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. این خیلی قشنگه، میگه ما شما رو با خیر و شر امتحان میکنیم، گاهی با خیر گاهی با شر. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقط در علی رزقه فیقول ربی اهانن، انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه موقع با تنگ گرفتن، یه موقع با وسعت، یه موقع با اموال و اولاد. ولکن لیبلوکم بعضکم به بعض، بعضی ها رو با بعض دیگه امتحان میکنه. کذالک نبلوکم به ماکان و یفسقون، بعضی ها رو با فسق دیگران امتحان میکنه. ولیبلا المؤمنین منه بلاء حسنا، مؤمنین رو به بلای حسن دوچار میکنه. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، مردم خیال کردن رهاشون میکنیم اگه بگن ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، لقد فتن الذین من قبله، ما همه قبلی ها رو امتحان کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، میگه ما عین این کار ابراهیم هم امتحان کردیم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ان هذا لهو البلاء المبین و فتناک فتونا، به موسی میگه فتناک فتونا. این داستان و برنامه ریزی خداست. یه جمله از خودم عرض کنم بحثو تمام کنم. من حالا یه چیزی خودم میگم، من میگم که تمام لحظات زندگی برنامه ریزی خداست برای اینکه انسان برسه به فقر خودش. یه حرف من، چون غایت مسیر و سعادت انسانی که انسان به فقر خودش پی ببره. تمام برنامه ریزی های الهی برای رسیدن به این نکته است که انسان متوجه بشه فقیره. الهی انل فقیر و فی غنای فکیف لا اکون و فقیرن فی فقر، الهی کیف لا افتقر، من چطوری اظهار فقر نکنم. و انت الذی فی الفقراء اقمتنی، تو خمیر جان منو با فقر سرشتی. پس همه این امتحانات و ابتلاعات که گفتی روی چشم، اما خودت گفتی از ابتلا ابراهیمه ربهو به کلمات فاتمهن، یعنی اتمهن فاعلش خداست. خدا پیامبر یاد کن، اون زمانی که خدا ابراهیمو مبتلا به کلماتی کرد، یعنی اون حوادث که برای ابراهیم اتفاق افتاد، فاتمهن، خودش هم کامل کرد این حوادث. ضمیر اتمهن به الله برمیگرده نه به ابراهیم. ولی مگه ابراهیم میتونه بره زن و بچه‌شو تو بیابان غیر زیزه رها کنه بیاد؟ که کدوم بشری قوه همچین کاری رو داره؟ اونم انبیا که در اوج عواطف انسانی هستن. انسان هر چقدر کاملتر میشه عواطفش کاملتر میشه. معاذ الله خیال میکنه انبیا سنگدل بودن، اینطوری نیست. انسان هر چقدر کاملتر میشه در مقامات انسانی عواطفش هم کاملتر میشه. وقت یه چنین پیامبری که حاضر نیست که یه مورچه رو لگد بکنه، یه پیامبری که حاضر نیست یه حیوان شقی بشه، چه برسه به انسان. همه هستی خودش رو برای سعادت انسان ها داده، این پیامبر چجوری میتونه زن بچه‌شو بیاد توی بیابان غیر زیز رها بکنه؟ الا اینکه جز اینکه خدای تعالی در درونش تصرف بکنه، ابراهیم توان این کار پیدا بکنه. ولی اگر خدا نباشه، مگر ابراهیم میتونه همچی کاری انجام بده؟ لذا میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خودش کامل کرد کلمات رو. اینو بهش میگن لنگ انداختن. خدا اگه که به لنگ انداختن ما لنگ انداختیم. فعتسم به حبل الله الاوسق، به تناب محکم خدا چنگ بزن. و هو الالتجاء و الاضطرار، تناب محکم خدا التجاء، اضطرار به صحت الافتقار الالله فی کل نفس. اللهم صل علی محمد.